بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين الصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وهذا يوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد، إن أحسننا ودعنا بحمد وإن أسأنا فارقنا بذم. در این فراز حضرت سجاد سلام الله علیه در رابطه با اینکه روزهایی که می گذرد بر عمر ما، این روزها چه ویژگی دارند و ما در این روزها چه کار باید بکنیم. روز قطعه ای از زمان هست و بحث زمان یک بحث بسیار پیچیده و مهم فلسفی است. یعنی تمام فلاسفه گذشته و امروز و شرق و غرب و الهی و غیر الهی راجع به حقیقت زمان صحبت کرد که آیا این زمان که داره میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، این یک حقیقتی است یا یک امر کاملا انتزاعی است؟ مثل این میمونه که شما اگر برید بالای پشت بام و قطار ماشین ها رو نگاه بکنید، اونجا قبل و بعد تو نگاهتون نیست، در یک لحظه همه رو میبینید. ولی اگر بیاید از یک پنجره کوچکی پایین تو اتاق ماشین ها رو ببینید، ماشین ها که رد میشن، اون موقع شما میگید ماشین جلویی، پشت سری، اولی، دومی. اونجا هست که زمان و یک و دو و قبل و بعد پدید میاد، چون شما در یک حصاری قرار گرفتید، اون موقع براتون زمان و قبل و بعد مطرح میشه. اما اگر بیاید بالا نگاه کنید، قبل و بعد دیگه تو کار ندارید. الان اینو دیدید، بعد اونو میبینید، بعد اون... و کلمه بعد مفهوم پیدا میکنه. ولی وقتی یه لحظه نگاه کردی، قبل و بعد نداره. لذا میگه یه امر انتزاعیه، امر حقیقی نیست. این مباحث به اعتقاد بنده مباحثی است که فرد رو دوچار یک دور و تسلسل ذهنی میکنه و ثمره‌ای براش نداره. اون چیزی که تو مکتب اهل بیت راجع به زمان مطرحه، اینی که انسان از زمان به عنوان یک سرمایه از عمرش نگاه کنه و از او بهره ببره. این مطلب رو باید توجه کرد و این بحث ها در این حال که از دید خودشون یک بینش و شناختی است که البته تهم پیدا نمی کنه، یک نوع غفلتی هم هست. یعنی بحث ها خودش غفلت هست از توجه به زمان به عنوان حالا هر چی میخواد باشه یه سرمایه. لذا چقدر زیبا حضرت بیان میفرمایند که این زمان رو باید ازش استفاده بکنید. این زمان سپری میشه، اما چگونه سپری باید میشه؟ مثلی عرب ها دارن که زمان، ما فارسا میگیم زمان چی است؟ وقت. و زمان تلاست، یعنی قیمت داره. عرب ها ذره مسئلهشون است که زمان شمشیره، الان تقطعه و یقطعک. اگه تو این شمشیر رو با شمشیر اعمال خوبت و بهرهای خوب نزنی، او تو رو میزنه، قطعت میکنه. درست شد؟ شما باید با زمان توجه بکنی. زمانی همچین ویژگی داره، سپری میشه، میگذره و دیگه هم بر نمیگرد، محال برگرده. گذشته دیگه بر نمیگرد. بیا برگرد ای زمان، من دو مرتبه کارامو انجام بدم. نمیشه، همچین امکان نداره. بر نمیگن. این حقیقت بسیار مهیبی است در مورد زمان که آدم توجه کنه که بر نمیگرده دیگه. سرمایه است، قابل بازگشت نیست. نکته بعدی راجع به زمان این هستش که زمان بعدی یا زمان امروز و جدید رو ملحق به قبلش نکنه انسان. میفرماد هازا یومون حادثون جدید، این روز روز نویست، به نوعی روز توجه کنه انسان. این خیلی حرف بلندیه. چرا حرف بلندیه؟ توضیحش عرض کنم. اول خاطره ای رو بگم تا بعد روشن بشه. یکی از بزرگان فیزیک کشور به رحمت خدا رفته، ایشون نقل میکردن ازش که یک خانمی در خارج از کشور که حالا قبلا این خانم و شوهرش با این ایشون دوست بوده، شوهر اون خانم فوت میکنه و این خانم از شدت غصه و ناراحتی میخواسته خودکشی کنه. حالا مسلمون که نبوده که اعتقاد به خودکشی حرامه، یعنی اینقدر برش سخت بود خودکشی کنه و نامه به این فیزیکدان ایرانی می نویسه که من از شده ناراحتی میخوام این کار انجام بدم. او در جواب اینو برش می نویسه، میگه شاخه گل تو زمستون خشک میشه، تمام اون تراوت و زیبایی ها و همه میره یک چوب خشکی که فقط به درد این بخوره آتیشش بزنی، یعنی برای سوختنه. ولی این شاخه امیدش از دست نمیده، چند ماه دیگه این شاخه تر و تازه میشه، سبز میشه، شکوفا میشه و برگ و رویش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی فصل عوض شد، تازه شد. تو فصل تازه معنا نداره من خشکی قبلم رو در اینجا منتقل بکنم. وقتی بنا شد این روز روز جدید باشه، معنا نداره غم گذشته رو تو این روز بیارید. حضرت امیر میفرمان دیگه، میفرمان ما فاتم مزا، اونی که گذشت گذشت دیگه، و ما سیعتی که فعین، آیندم که نیمده، قم فقطن من فرصت بین العدمین، برخیز و فرصت رو بین دو عدم مغتنم بشمار. اگه انسان غم گذشتش رو منتقل به روز جدید یومان حادث یعنی روز جدید بکنه و ترس از آینده رو باز منتقل به الان بکنه، زمان فعلیش از دستش میره و اون بهره و غنیمتی که این زمان بخواد ببره نخواهد داشت. لذا انتقال گذشته به زمان حاضر غلطه. حالا انتقال گذشته به زمان حاضر چیه؟ اینی که انسان فرض کنی رفتار قبلش رو تکرار کنه. نه، این زمان جدیدیست و امیدوار باش، جبران گذشته بکن، آماده آیندت باش و همین زمان رو هم استفاده بهینه ازش بکن. و در واقع این کلام که میگه امروز روز جدیدی است، روز از نو و روزی از نو ما در عوام میگن، یعنی همینه. میگه روز که نو شد روزی تو هم نوه، لذا قصه نخور، شکست های گذشته رو به امروز نیار. و امروز در واقع یک تولد جدیدی برای خودت حساب بکن، ولادت جدیدی داری و تا بهترین استفاده رو ازش ببری. این مطلبی راجب روز بود که هر روز و هر زمان جدیده و جدید نگاه کن، پس امیدوار باش، پس برنامه ریزی برای خوبی براش انجام بده. و بعد نکته بعد، این زمان که گفتیم سپری میشه میره، یعنی همین امروز میره از دست دیگه بر نمیگرده، معناش این نیست که زمان رفت تموم شد. نه، و هو علینا شاهد عتید، این زمان بر ما شاهد گواهی است که عتید. عتید ما میگیم به از کلمه گرفته شده، معنی حاضره، میگه قضا حاضره، قضا عتیده، یعنی حاضر الان، یعنی این روز گذشت ولی حاضره، یعنی قیامت خدا حاضر میکنه این روز برای من شما. همون جوری که خدا اشیاء ساکت و ناطق میکنه، انتقن الله، دستم شهادت میگه، میگه تو که ساکت بودی چه حرف زدی، میگه انتقن الله، خدا به زبونم آورد. روز تو که سپری شدی، زمان که بر نمی کردی، چی شد؟ حاضر شدی، خدا حاضرش کرد. متا این یه نکته ای داره که آیا این معنایی که از این فرباد زمان امروز که نوام هست بهره ببری، بعد فردا میشه دیروز، فردا امروز میشه دیروز دیگه، سپری شد تمام شد، من نمیتونم برش گردونم، اما این زمان شاهده، یعنی میاد شهادت میگه خدا ببین من روز سه‌شنبه‌ام، من روز دوشنبه‌ام، من چهارم ماه فلان ماهم، حالا میخوام بگم این آقا تو این روز که مال من بود این کارا رو کرد و حاضرم بشه، یعنی گذشته الان تبدیل بشه بشه حاضر، این امر محالیه دیگه، جهت فلسفه محال، گذشته بشه حال، میگه برای خدا که کاری نداره، اینش که کاری نداره، اما اینی که آیا شهادت بده این امر واقعی است، یعنی واقعا زمان یک حقیقتی داره می شهادت میده، یعنی کنایه است. این مطلبی است که محققین، بزرگان، علما، شارحین مطالب اهل بیت درش اینجوری صحبت کردن و غالبش هم به این رفتن که این در واقع کنایه است، نه اینی که زمان شعور داره و تبدیل به یک موجودی میشه و میاد اونجا شهادت میده، نه، این مسئله با این فیلم ها برای ما راحت شده، طرف فیلم برداری میکنه، خب گذشتش کاملا پاک شده، اما دستگاه فیلم برداری میاد جلوش، اینش به شما نشون میده، اینجا میگیم حضور گذشته در نزد من، میگه الان گذشته رو به خاطرم آورد، خاطرات هم رو چیکار کردی؟ زنده کردی. این موضوع برای قدیمیای از علمای ما که فیلم و عکس نبود، قابل هضم نبود، الان خیلی بشه قابل هضمه، که همون گونه که این زمانها اعمال ما در زمان توی دستگاه فیلم برداری ضبط میشه و جلومون دقیقاً گذاشته میشه، خداوند تبارک و تعالی دستگاهی برتر از اینا داره که زنده ترم نشون میده، یعنی دقیقا نه تنها فیلمشو میبینی که انه خودشو میبینی، یعنی پرده میره کنار نشون میدن هوه هوه اینن شما رو خودتو قشن میبینی کاملا در این زمان این کار رو انجام دادی، در این مکان این کار رو انجام دادی. پس این موضوع کنایه است، اما کنایهش اینجوریه، نه اینی که خود زمان میاد جلوی شما وای میسه حرف میزنه، این بهتره یا عین زمان نشون داده بشه، کدوم روشن‌تره؟ یعنی عین فیلم دیده بشه یا اینکه زمان بیاد جلو بگه من روز سه‌شنبه هستم شهادت میدم آقا این کارا رو کرده، تو دلش طرف میگه خب تو اگه شهادت میدی خدا گفته، نه میذارن ببینه. پس این کنایه از اینی که زمان ظرفیست، تو اون ظرف کارای انجام شده، اون زمان با مظروفش یعنی با مجموعه کارای انجام شدهش جلوی شما نمایش داده میشه، این معنای شاهد عتیده، یعنی میاد قشنگ نشون، وقتی نشون داده شده بهترین شاهده، چون عین دادگاه همینجوره، میگه یه موقع شاهد یه فردیست میاد میگه آقا من دیدم این آقا این کارو کرد، یک موقع فیلم کار آقا رو جلوش میگذارن، کدوم یک از موارد راه انکار رو میبنده؟ دومی فیلم، آه دیگه این فیلم، فیلمت دیگه اصلا نشون داده، اصلا خودتی داره این، خودتی هم کارم انجام دادی، چون که یه نفر بیاد شهادت بده میگه آقا بهش پول دادی شهادت بده، پس شهادت این از سنخ شهادت های خیلی دقیق دستگاه فیلم برداری امروز اینو برای ما خیلی راحت، من یک حرفی دارم و اونی که تکنیک های روز دقیقا تمام کمک میکنه به فهم معارف دین، یعنی یکی از ویژگی های صنعت امروز، اختراعات امروز کمک کردن به فهم خیلی چیزاست که قبلا قابل فهم نبود، اینی که دستگاه کامپیوتر همه اطلاعات بهش میدی راحت برای شما حاضر میکنه، خب صنع بشر یعنی یه دیسک خام میتونه این کارو بکنه، وقت وجود یک امام ناطق حاضر نمیتونه همه چی تو خودش داشته باشه تحویل شما بده؟ همه یواش یواش همه چیزو برای انسان چیکار میکنه؟ زمینه فهمش رو راحت میکنه. نقل میکنن که حاج ملا هادی سبزواری صاحب کتاب منظومه که فلاسفه بزرگ بوده و اینها، ایشون در زمانش زمان قاجار بوده که دوربین میاد عکاسی و عکس و اینها بعدش عکس ایشون رو میگیرن بهش نشون میدن، وقتی نگاه میکنه میگه این دوربین فهم عالم برزخ رو برای ما، عالم مثال رو برای ما آسان تر میکنه. الان هم فیلم همینجوره. پس کلمه که ازت فرمودن که عرضه کردن به خدا که این روز جدید یک شاهد حاضر برای ماست، یعنی الان حاضره که الان روز سه‌شنبه ایم، الان همین الان میذارن جلو چشم ما، به این معنی است که توضیح دادیم خدمتتون. ان احسننا و دعنا به حمد، ما اگه در این روز جدید کار نیک انجام بدیم، پایان روز یعنی موقع تمام شدن روز، روز ما رو با حمد یعنی با سپاس از ما رو تودیع میکنه و از ما خداحافظی میکنه. و ان اسعنا، اگه ما در این روز کار زشت و بد انجام بدیم، فارقنا بذم، اون روز از ما جدا میشه در حالی که با نکوهش جدا شده. قبل از اینکه توضیح بدم این نکته رو بگم که در مورد حمد و دعنا داره، در مورد ذم فارغنا داره. این دیگه کلام آدم عادی نیست. میگه اگه ما کار خوب کنیم ما رو با حمد وداع میکنه. وداع که ما میگه فلانی وداع کرد، در وداع و تودیع از کلمه دعا اومده. دعا در لغت معنی آسایش و خوشی و راحتیه. حالا الان کار نداریم وداع رو ما چجور استفاده میکنیم، ما فلانی وداع. در وداع یعنی جدا شدنیست که تو اون جدا شدن یه خاطر جمعی هستش، بهش میگن وداع. اما فارقه، فرق جدا شدنیست که در اون جدا شدن یک نوع رنجشی وجود داره. میگه زن و شوهر از هم جدا شدن، فارقوهن، قرآن تعبیر میاره نه وادعوهن، فارقوهن یعنی طلاق میخوابیدی، جدا شدن تو جدا شدن رنجشه. لذا چون وقتی روز تمام میشه و با مذمت از ما جدا میشه چون کار بد کردیم، واژه فارقنا رو میاره، یعنی جدا شدنی که اینو رنجش توشه. و اگه کار خوب کردیم و او خواست از ما جدا شده، ودعنا میگه یعنی وداعه، یعنی جدا شدنی که تو اون جدا شدن با خوشحالی و راحتی داره جدا میشه. ودعنا به هم، وداع میکنه با ما. این نکته ادبی رو خواستم توجه داشته باشید. و اما این موضوع که باز تکرار میشه که اینجا در واقع به روز یه شخصیت داره میده، اصطلاحا در ادبیات بهش میگن پرسونفیکیشن، یعنی صنعت تشخیص، یعنی داره شخصیت به روز میده. یعنی روز گویا مثل یه شخصیه که حالا روز سه‌شنبه رفت، حالا گفت خدا حافظ و دعنا به هم، خدا حافظ خیلی خوب بود، خوب عمل کردی، و اگه کار بد کنی با عصبانیت و ناراحتی اما جدا میشه، یه شخصیت دار. باز اینو بزرگان فرمودن که این از باب در واقع یک نوع کنایه است، نه اینی که واقعا روز از ما خداحافظی میکنه. در واقع به اعتبار اینکه این روز در آینده حاضر میشه، یعنی همین فیلم اونجا نشون داده میشه، این فیلم خوب پر نشد، این فیلم خوب پر شد، این فیلم تیره گرفتش، این فیلم روشن گرفتش، این فیلم تصویر زیبایی از من و شما دیگه تصویر گرفت، تصویر گرفت، این تصویر دیگه نمیتونی پاکش بکنی، اما تصویر خوب نگرفت از من و شما. کنایه از این معنا باشه. نه اینی که واقعا همین الان که زمان گذشت به ما بگه که ای وای تو اینجوری هستی، یا مثلا میگم فلان مکان تو رو نفرین میکنه، اون زمان مکان شروع کنه به نفرین کردن من و شما. این بعضی کنه کنایه، همون که معنی کنایی میده، یعنی این زمان و این مکان در واقع وقتی در اون عالم میان من و تو رو نشون بدن، تو این نشون دادن واقعیت رو نشون میدن، اون واقعیت قشنگ نبود دیگه. مثل این شد، لوح زمان و لوح مکان صافه، مثل یک کاغذ میمونه. این کاغذ خط خطیش کردیم یا این کاغذ نقاشی کردیم؟ نقاشی کردیم جز به کاغذ شد، خط خطی هم جز به کاغذ شد، دیگه کارش نمیتونیم، حکش کندیم توش. حالا وقتی کندیم این کاغذ گویا تو دلش، یعنی حالا اگه کاغذ دل داشته باشه میگه با من چی کار کردیم؟ اگر این کاغذ رو یک تصویرش کردیم تو دلش میگه که منو خوب نشون دادی. حالا روز و مکان و زمان هم اینجوریه، مثل این چیز لوح و یک کاغذ صاف میمونه. اگه ما عمل خوب توش نقش کردیم، چون این عمل میره تو خورد اون زمان، مال اون زمان میشه، که انه گویا از ما تشکر میکنه به زبان حال خودش که منو خوب نقشم دادی، خوب نقاشیم کردی منو. و اگه عمل بد توش انجام بدیم، که انه از درونش به ما مذمت و نکوهش میکنه که لوح وجود من رو چیکار کردی؟ خرابش کردی. این پس کنایه است، ما کنایش هم اینجوری ازش تعبیر میکنیم. و این اصلا فارقنا بزن الله اعلم از کنیم، این حرفیست که ما میزنیم، شاید اینقدر بره بر اون عالم ببین خود زمان یه شخصیت پیدا کنه، بله مکان شخصیت خارجی پیدا کنه بیاد اونجا به شکلی که ما نمیدونیم شهادت بده. ما اینو انکار نمی کنیم، ما ممکنه باشه، ولی حالا دلیل روشنی برش نداریم، لذا میگیم کنایه است. این تعابیر کنایی در لسان قرآن کریم، در لسان روایات زیاد کم هم نیست، اینا هست به عنوان کنایه از یه حقیقتی باشه، که در واقع کنایه از این است که شما ظرف زمان تو خراب کردی. مثل شیشه میمونه، ظرف شیشه ای رو دیدید توش اگر شربت آب لیمو بریزی سبز میشه، ظرف سبز نشد، شیشه همون شیشه است، رنگم نگرفت، اما چون سبز شد شیشه سبز دیده میشه، قرمز دیده میشه، بیریخ دیده میشه، خوشریخ دیده میشه. اینجا ما کار خوب کردیم، زمانمون که حاضر میشه زمانمون قشنگ دیده میشه، و گویا زمان اگه زبان داشت و واقعیت داشت ما تشکر میکرد. چرا؟ چون بهش زیبایی بخشیدیم، منم به زمان زیبایی بخشیدم، زمان یه چیز خونسا بود، مکان یه چیز خونسا بود، منم به زمان زیبایی بخشیدم، منم به زمان زشتی بخشیدم. خب این مال این فراد. بعد حضرت عرضه می کنن اللهم صل علی محمد و آله، ورزقنا حسن مصاحبته و عصمنا من سوء مفارقته به ارتکاب جریرتن او اقتراف سقیرتن او کبیره. صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه اجمعین بفرستن و میگن خدایا روزی کن که ما با این روز جدید روزیمون جدید بشه. اون روزی جدید اینه که حسن مصاحبت داشته باشیم، یعنی ما یک مصاحب و همراه خوبی برای زمانمون باشیم، و ما رو نگه دار از سوء مفارقت، از اینی که از زمانمون بد جدا بشیم. و بد جدا شدن از زمان به این است، به ارتکاب جریرتن او اقتراف سقیرتن او کبیره، به اینی که ما در این زمان مرتکب یک جریره بشیم. جریره یعنی چی؟ جریره گناه. چرا به گناه میگن جریره؟ چون یجر رو صاحبه الی النار، جر یعنی کشوندن، جریره یعنی میکشونه صاحبشو به جهنم، لذا به این اعتبار. این که در قرآن کریم از گناه تعابیر مختلفی شده، مثلا به گناه گفتن ذنب، گفتن جریره، گفتن سیئه، گفتن چی؟ اثم با سه نقطه، گفتن از بزرگ خطا. همه این تعابیر اشاره به زاویه از زوایای وجودی گناهه. اگه گفتن سیئه، چون سیئه از سوء، سوء یعنی بدی، یعنی گناه حالتو بد میکنه، هیچ کار گناه حال کسی رو خوش نمیکنه. اگه گفتن جریره، چون یجر رو میکشونه به جهنم. اگه گفتن ذنب، از ذنب میاد دنباله، یعنی چی؟ دنبالته، ولت نمیکنه. یا باید توبه بکنه انسان یا بیخیرش هسته. اگه گفتن خطا، به خاطر اینی که امر نادرستیه، قابل توجیه نیست، خطیعه بهش میگن، یعنی توجیه بردار نیست، باید اعتراف بکنی، بایدم توبه بکنی، قابل توجیه نیست. این تعابیری که در قرآن از گناه شده به زاویه از زوایای حقیقت گناه داره اشاره میکنه. حضرت در اینجا بیان میکنن که خدایا ما رو نگه دار که روزمون رو بد خداحافظی ازش نکنیم، و خداحافظی بد به اینه که لوح صاف روزمون رو، دفتر صاف روزمون رو خط خطی بکنیم. با چی؟ با ارتکاب جریره، یعنی با ارتکاب گناهی که انسان رو جهنمی میکنه. او اقتراف صغیرتنا و کبیره، یا اقتراف یعنی اکتساب به دست بیاریم، صغیره گناه کوچک، او کبیره گناه بزرگ. اینجا یک بحثی وجود داره و اون این است که گناه کبیره و صغیره شما زیاد شنیدین، یه سری گناهان کبیره، یه سری گناهان صغیره. دسته از علما فرمودن که ما اصلا گناه صغیره نداریم، همه گناه ها کبیر است. چرا؟ چون تمام گناه ها معصیت و نافرمانی خدای بزرگه، و هر نافرمانی خودش بزرگ اصلا، صغیر و کبیره ما نداریم، همه گناه کبیر است. عده‌ای در برابر اینها فرمودن حرف شما درسته، همه گناه ها کبیر است. صغیر و کبیر بودنی که ما میگیم به اعتبار مولا و خدا نیست، به اعتبار خود گناهانه. یعنی این که صغیر است نسبت به گناه دیگری صغیر است، نه نسبت به خدا. نسبت به خدا همه کبیر است. اما مثلا در مورد انحراف جنسی، کسی خدای ناکرده مرتکب این که فرض کنی نامحرمی رو نگاه کنه، تا این که با نامحرمی آمیزش داشته باشه، طبیعتا این دوتا با هم فرق داره. این نسبت به او صغیره و او کبیره. کسی بیاد به کسی یک خراشی از چاقو بکشه، یا اینی که چاقو رو به قلبش فرو ببره، هر دو خطاست، اما نسبت به این کوچکتره، این درش تردیدی نیست. شما دروغ تا دروغ، خود دروغ تا دروغ فرق داره. یه دروغی بگید که این دروغ مثلا طرف کوچه رو گم کنه، یا دروغی بگید که راه آخرتش رو گم کنه، دوتا دروغ با هم خیلی فرق داره. لذا این دروغ نسبت به اون دروغ میشه صغیره. خب پس صغیره و کبیره داریم در گناهان، درش شکی نیست. اون وقت گناهای کبیره، علت کبیره بودنش این است که هم واگوی یک خباستی از فرده، مثل میره دزدی میکنه، قتل میکنه، تا اینی که یه نفری که مثلا فرد بفرمایید دروغای معمولی میگه و از اون شیشه مردم میشکنه، تا اینی که بیاد زمین طرف رو قصب بکنه، او خیلی خباست بعد درونش باشه. و دوم اینی که آمرزش کبائر خیلی سخت‌تر از آمرزش صغائره. گناه صغیره راحت آمرزیده میشه، اما گناه کبیره آمرزش سخته، به این آسونی نیست. لذا یه مرزی بستن اینجا و گفتن گناه‌های صغیره است و گناه کبیره است. پس ما داریم صغیره و کبیره. اما گناه‌های کبیره چیا هستند؟ یه بحث مفصلی دارن آقایون که مصادیق گناهان کبیره چیه. عده 7 شمردن، عده 7 تا شمردن، عده 4، انواع و اقسام نظریات در مصادیق گناهان کبیره هست در اینجا. و این خب یه بحث مفصلی داره که اگه بهتر ما بگذاریم اینو در دعایی که مربوط به این هاست بهش اشاره کنیم، که بیان رذایل اخلاق و مکارم اخلاقه، اینجا معطل نشیم در مصادیق. فقط در این اشاره بگیم که صغیره و کبیره داریم تو گناه، همین مقدار معین باشه. و اینی که بعضی ها گفتن همه گناه کبیره، نسبت به خدا گفتن، ولی نسبت به خود گناه ها در سنجششون با یکدیگر صغیره کبیره امر قطعی و روشن و حتمیه. روایات هم میگه، خود حضرت سجاد هم اشاره کرده دیگه، فرموده اقتراف صغیرتن پس گناه صغیره داریم، او کبیرتن پس گناه کبیرم داریم. و عجز لنا فیه من الحسنات، میگه خدایا هم نگه دار که جریره و صغیره و کبیره انجام ندیم، و هم عجز لنا فیه من الحسنات. جزیل، عجزل، جزیل به معنای چیه؟ میگیم اجر جزیل خدا به شما بده، یعنی اجر عظیم و سنگین بده. یعنی میگه خدای کاری کن حسنات ما تو این زمان سنگین بشه، نه اینکه صرفا حسنات انجام بدیم، حسنات جزیل یعنی بزرگ یا سنگین، یعنی کمیت حسنات و کیفیت حسنات در این روز باشه. و اخل نافی من از سیاد، از سیاد هم خالی کنین روز رو، گناه نکنین. و املع لنا ما بین طرفی، و پر کن دو طرف روز رو از حمد و شکر و اجر و زخر و فضل و احسان. شش تا چیز ازت بیان میکنه. خب عنایت کنید جمع مطالب، روز اولی داره، آخری داره، وسطی داره. حضرت راجب وسط روز فرمود پر بشه از حسنات، خالی بشه از سیئات. دو طرف روزم 7 چیز، این 7 چند تاش مال ماست، چند تاش مال خداست که بده. اونی که مال ماست اینی که دو طرف روز به حمد و شکر و زخر یعنی ذخیره منتهی بشه. کلمه ذخیره چیه؟ میگه ما روز رو شروع کنیم با حمد و شکر الهی. قبلا هم حمد و شکر رو توضیح دادیم، اینجا ادامه نمیدیم. آخر شبم حمد و شکر کنیم. معنیش اینه که کار خوب کردیم که شاکریم، توجه به منعم در برابر نعمت داشتیم که شاکریم. پس دو طرف روز رو به حمد و شکر ببندیم. و ذخیره، اینجا مال ما. ذخیره یعنی چی؟ یعنی اینی که من عمل خوب کردم آخر روز این خوب رو چیکار کنم؟ ذخیرش کنم. یعنی یه گناه نکنم خوبه دیگه ذخیره نشه، آخرش ذخیره بشه، یعنی ذخیره سازی بشه. انجام دادیم، غذا رو خریدیم، ما یهوی از دستمون افتاد، نه نگهش داریم، حفظش کنیم، بدیم تو یخچال و فریزر الهی، اونو نگهش داریم. قرآن میگه الذی من جاء بالحسنه، میگه حسنه رو بیار، یعنی وسط را خرابش نکنی، شیر رو دوشیدی سم نریزی، لغت نزنی. دو سیعه رو بیار، گناهو کردی توبه کنه، نه اینکه بیاره اونجا. میگه ما ذخیره کنیم، یعنی آخر کار اینا سیف بشه اعمال ما. ترجمه کردی؟ رفتیم تو کامپیوتر رو مطلب رو در آوردیم، یهویی چیکار کردیم؟ پاکش کردیم، سیفش نکردیم. میگه حسناتمون آخر روز سیف بشه، یعنی ذخیره بشه. اینا تا مال ما. بعد چی؟ و اجرن و فضلن و احسانا مال خداست. یعنی خدای اول روز فضل تو، احسان تو شامل حالمون کن، یعنی زمینه ها رو فراهم کن. آخر روزم باز از فضل تو و احسان تو و اجر یعنی پاداش تو اجر و زخر مال آخر روزه، اجر و زخر، اجر مال خدا، زخر مال خودمونه. فضل و احسان مال اول و آخر روزه، اول روز فضل خدا شامل حالمون میشه. دیدی آدم صبح میاد گاهی بیرون میبینه همه اسباب گه اسباب تعیش خودش آماده شود، گه به صد حیله همه ویران شود. از صبح تا آخر شب بدبیاریه، یه موقع نه خوشبیاریه. میگه خدایا خلاصه اول و آخر فضل تو شامل حالمون کن، احسان شامل حال ما بکن. چقدر زیباست کلام. پس زیباترین روز روزیست که وسطش پر است از حسنات، اما حسنات همچین سنگین و خالی از سیئات. دو طرفش توسط ما با حمد و شکر و ذخیره در اعمال و از طرف خدا با فضل و احسان و پاداش در نهایت این روز قرین بشه. اگه روز از این هفت امر دو طرفش پر بشه، دو طرفش و وسطش از حسنات پر بشه، اون روز روز خوبی خواهد بود. لذا از این به بعد توجه کنیم وقتی میگیم امروز روز خوبیه، این روز روز خوبیه، نه اینکه روز خوبی بود خوب عیاشی کردیم، خوب پول در آوردیم. نه، اگه این شد روز روز خوبیه و الا روز روز بدیه. امروز روز خونه خریدیم، روز خوبی شد؟ نه، خونه خریدی باید اینطوری باشه، ماشین خریدی باید اینطوری باشه. یه موقع دیدید خدای نکرده، حالا نمیخوام چیز کنم، اون روزه مالمون رو دوز برد، روز خوبیه، چون خوب شد دوز برد، باید دوز میبرد چون خیلی تعلق بهش داشتم، روز خوبی بود. این روز دزده مالم رو برد، من 5 گناه میخواستم بکنم نکردم، خالی از سیئات شد. این زاویه، این دید یه جور دیگه میکنه انسانها رو با، یعنی اگه ما نسبت به روز دید حسنات و سیئات داشته باشیم، امیدها، خوشیها، نگرانیها کاملا تغییر پیدا میکنه و اونجا انسان تو مدار یک نشاط ویژه‌ای قرار میگیره و یک توجه ویژه و هوشیاری ویژه‌ای به انسان دست میده، اصلا عارف میشه، یعنی دیدش عوض میشه. مثل اون مرشد چلایی که چند بار گفتم، اومدن گفتن مرشد آتیش گرفته بازار، دکونت سوخته، رفت مسجد نماز خون. گفتن چرا مسجد نماز خوندی؟ شکر خدا. گفت بله، یه تعلق و وابستگی داشتیم آخر عمری به این چلو کبابیمون، اینم خدا گرفت، الهم راحت دیگه میرم اون دنیا. یه چین جایی قشنگی کرد. دیگران میگفتن عجب روز بدی، مرشد چلو گفت عجب روز خوبی، امروز خدا با این کار تعلق منو گرفت. حضرت زینب کبری گفت عجب امر جمیلی بود صلوات الله علیها، یعنی تو اینجا امام حسین کجا رفت، زینب صلوات الله علیها بچه کجا رفتن، اونا کجا رفتن. و رفعنا لک ذکر، خدا به پیغمبر میگه ذکر تو بالا بردیم. ترفیع اتفاق افتاد، نام حسین صلوات الله علیه بر عالم تنین انداز شد. یاد حسین، ذکر حسین، کار امام حسین، کار اومد قشنگ دیدن اونا، از ما گرفته شد اما خیلی چیزا به ما داده شد. و این توجه به این دعا خیلی نگاه زیبایی رو، یعنی اون چیزی که شما تو عرفان میخونید، بعضی عرفا یه حرفایی میزنن تو بعضی حوادث، خیال میکنید خیلی قشنگ دارن نگاه میکنن، این در واقع منطق صحیفه سجادی است اینجا، که نگاه به روز، نگاه به اتفاقات روز یه نگاه ویژه‌ای میشه. یه خیلی خوب شد. یکی از علمای بزرگ از بزرگ خانم خیلی بدی داشت، اذیتش میکرد و میگفت عجب لطفی خدا به من کرد، یه همچی زنی رو به من داده، این زن عامل دفع سیئاتی از من، چون من وقتی بیرون میرم مردم من رو تحویل میگیرن و در من تزریق عجب میکنن. این خانم با بد و بیرا و اخم و ترش این عجب من رو تخلیه میکنه، عجبم میپره. پس این خیلی قشنگه، این زن بد عامل تخلیه سیئات از وجود منه. اگه ما به چیزا اینجور نگاه کنیم خیلی چیزه. باز برای اینکه یه خاطره براتون بگم جالب باشه، اینا چون کاربردی تو زندگی، من بر این نکته رو عرض میکنم. یک خانم و آقایی آمدن پیش من، تلفنی قبل از صحبت کردم، اینا بچه دار نمیشدن، بعد از سالها دعا و سنا خدا بهشون یه پسری میده، بعد سالها یه پسری خدا بهشون میده. این پسر تو سن 5-6 سالگی پسری بسیار خوب و خوش زبان اینا تو آتیش میسوزه و میمیره. اینا به هم ریخته بودن، شدیدن به هم ریخته بودن. حالا بعضی مطالب نهج البلاغه صحیفه به گوششون خورده بود، یه آرامشی داشتن، اومدن پیش من، من بهش یه چیزی گفتم، خیلی این کلام آرامش بهشون داد. گفتم از این زاویه اینو نگاه کنید، فرزندتون که از دست ندادید، اگه ایمان به خدا دارید در آینده فرزندتون رو میبینید. این یک. دو، فرزندتون اگر میمون معلوم نبود خوب میشد یا بد میشد، وزر و بال بود، الان شفیع شماست، پاک رفته اونجا. این دو. سه، گفتم به دنیا علاقه دارید یا نه؟ گفتن هیچی. گفتم باید یک عارف اینقدر ریاضت بکشه که محبت دنیا از دلش بیرون بره، خدا این چیزو به راحتی نه، با این عمل به شما داده، شما هیچ تعلق به دنیا نداری و حب به دنیا رأس همه خطایاست. خدا به شما یه چیزی داده و شما حواستون نبوده که چی داده بهتون. این بچه‌تونو گرفته، تعلقی که همه رو زمین میزنه از درون شما پریده. پس یه چیز زیبایی، فضل ویژه‌ای، احسان ویژه‌ای خدا با همین کار به شما انجام. پس زیبا ببینید، گرچه سنگینه، سخته، ولی اگر انسان توحیدی نگاه کنه طبق آموزه امام سجاد، همه چیزو قشنگ می‌بینه و خدا می‌خواد. و این کار خیلی بزرگ، خیلی عظیمه، این رو به انسان بده خدا. این یکی از فضل‌های الهیه که خدا به برکت این دعا و همه ما این لطف کنه که اون چه که در حیات ما و زندگی ما از نای خدا اتفاق میفته، با این نگاه به او بنگریم و همه رو لطف و فضل و احسان الهی ببینیم و نتیجه و ثمره خوبی از این نگاه برای ما انشاءالله رحمان عائد بشه. و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین.